بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. تا انتهای جلسه قبل بحث اومد بر سر توضیحی که داشتیم نسبت به این میدادیم که چطوری غلبه مؤلفه اطلاعات در بحث کنترل به جای ماده انرژی شرایط رو به گونه رقم زد که حتی تولید دانش ها رو هم عوض کرد، ولذا شما برای اینکه بتونید در عصر حاضر درست تصمیم سازی کنید که دقیقا میشه سطح استراتژی و به نسبت بتونید خوب اعمال کنید که حالا سطوح پایین تری که ما بهش کار نداریم، لازم هست که عصر حاضر رو بشناسید و بدونید چجوری کار میکنه. یعنی اگر شما عقب بمونید از اون چیزی که منطق و نحوه فکر کردن، حالا به طرزی میشه گفت همون جهانبینی، از جهانبینی این عصر جا بمونید، نمیتونید در اون حتی یک عملگر موفق باشید، یه مدیریت که بماند. و عملا اون چیزی که در جلسه هفته گذشته صبح توضیح داده شد این جایگزینیه بود، و ما به نسبت در جلسه بعد از ظهرش این امتداد رو مطرح کردیم که حالا چجوری داره کار رو پیش میبره. آخر مبحثمون این بود که به بحث شناخت که ورود پیدا میکنیم، که یکی از اون 37 حوزه‌ای بود که متأثر از سایبرنتیک الان تحت کنترل، یعنی متغیر کنترل رو وقتی که میگیرن شناخت، کاگنیشن، مبتنی بر ذهنه، یعنی مبتنی بر مایند در نگاهشون، ولی عمیق‌تره و عملا اونی که سعی میکنن حالا کنترلش بکنن شناخته نه ذهن. از ادبیات کنترل ذهن اصلا به واسطه سایبرنتیک تقریبا گذشتن. کنترل ذهن بیشتر یک ادبیاتی بود که تا قبل از اینکه اطلاعات محوری بیاد جایگزین بشه خیلی جدی بود. الان کنترل شناخت خیلی مهمه. توی یک جمله اگر بخوایم بگیم اصلا کنترل برای چی؟ که خب پاسخ واضحه دیگه، برای اعمال مدیریت، برای اون چیزی که مد نظر شماست. نهایتاً کنترل میکنید که مغازتتون، اهدافتون، اون چیزی که میخواید اون رو بتونید پیاده کنید دیگه، وگرنه فایده دیگه نداره. و در واقع وقتی که مسئله کنترل شناخت داره مطرح میشه، بس بر سر اینه که به چه صورتی بخوایم اعمال مدیریت بکنیم. و حالا چون بحث شناخته، خب قاعدتاً اول به انسان برمیگرده در اصل، ولی حوزه کاگنیشن صرفا محدود به انسان نیست. یک کاگنیتیو ساینس شما میشناسید که اینجا ترجمه میشه اشتباهاً به علوم شناختی، که در واقع بخوایم دقیق تر براش معنا بیاریم باید بگیم دانش شناختی، نه دانش های، چون این یه دانش مشخصه، از دانش های دیگه استفاده میکنه، مثل هر دانشی در عصر حاضر و سایر دانش ها مطالعات بین رشته ای داره، ولی دانش شناخت خودش دانش مشخصه، نه ریاضی دانش شناخته، نه فلسفه منطق شناخته، نه علوم اعصاب، نه روانشناسی، نه جامعه شناسی. این اشتباهی که در متاسفانه فضای دانشگاهی ما صورت میگیره که تجمیعی از چند تا دانش رو میذارن به نام علوم شناختی، نه اصلا اینجوری نیست. علوم شناختی خودش در واقع به اون معنای کاگنیتیو ساینسی که اینجا ترجمه شده به علوم شناختی دانش مشخصی داره، قواعد خودش رو داره، و تقریبا اون متن اصلا گم شده اینجا. همون اتفاقی که در بحث سایبرنتیک میفته دقیقاً اینجا هم افتاده. خب ما اول باید ببینیم چرا این اتفاق میفته و دو صحیحش چیه، و ما برای این موضوع که بخواد حل بشه باید چیکار کنیم. لذا مفهوم شناختی که از اون مفاهیمیه که هرچند مثلا خیلی از مفاهیم دیگه زیاد بهش میپردازن، اصلا تقریبا یه مد دیگه، یه جوه، هر دو سه سالی یه بار یه مفهومی میاد مطرح میشه، همه هم در موردش اظهار نظر میکنن و بعد از یه مدتی از مد میفته، میرن مفهوم بعدی رو به همین سبک میزنن نابود میکنن. یعنی نهایتا شما الان همین امروز میبینید همه در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن، دست آخر هیچ کس حتی این رو هم هنوز بهتون نمیگه که اصلا اینتلیجنس هوش نیست. اینتلیجنس معنی تحکم اطلاعاتی میده، نه اسمارت، نه کلوره، فقط خوب بلد این مفاهیم رو بسوزونیم. و اینکه بخوایم واقعا بازش کنیم ببینیم با چه چیزی مواجهیم، نه، همین بلا دو چندان سر مسئله شناخت اومد. یک، به دلیل اینکه اصلا دانش خودش وارد نشد، یعنی ما تجمیع از یک سری دانش دیگر رو فکر کردیم بهش میگن دانش شناخت، اصلا ترجمه غلطه، عرض کردم. دوم اینکه باز مثلا تو حوزه های دیگه بالاخره یه 4 نفر سعی میکنن ببینن خودمون چی داریم. حوزه شناخت جز کپی شده ترین حوزه هاست تو کشور. یعنی شما یه سر سوزن ادبیات اینجا نمیبینید در نظام دانشگاهی تولید شده باشه. کپی ها هم به شدت ناقصه، رفتن لایه آخرشو که منتج میشه به منازعات به نام جنگ شناختی گرفتن آوردن و چند لایه قبلش که اصلا میره تا به اون نقطه برسه اینا رو نیوردن، واسه اینجا اصلا وضعیت خوبی نداریم. لذا مسئله کاگنو سایبرنتیک وقتی که میاد مطرح میشه به عنوان اینکه چجوری شما در دستگاه محاسباتی مخاطبتون به گونه الگوریتم سازی کنید که بتونید حالا با اون الگوریتمی که بهش میدید به گونه ای ادراک کنه اطلاعات رو که اساسا کار مد نظر شما رو انجام بده و میبینید چقدر این تعریف چسبیده است به خود تعریف سایبرنتیک. اصلا همچین ادبیاتی وجود نداره در اون فهمی که ما الان در کشور داریم از حوزه شناخت. خب چون یه ادبیات رایجی ما تو کشور داریم در خصوص شناخت، من از همونجا شروع میکنم که احیانا اگر کسی هم مواجه شده باهاش هم یه مدخل مشترکی برای بحث باشه و همین که همزمان یه آسیب شناسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده که ما الان توی این وضعیتی که داریم نقدش میکنیم هستیم. برای اینکه بتونیم نقدش کنیم اول باید ببینیم مسیر صحیح چیه. این مسیر صحیح رو شما میشناسید، تو جلسه اول هم گفتیم، باز درس مبانی فناوری اطلاعات هم اگر یادتون باشه ما همیشه صحبتمون در خصوص هر پدیده ای 3 تا دایره متعدل مرکز بود که میگفتیم همیشه شما با مفاهیم شروع میکنید در نگاه فلسفی توی مرکز مشخص میکنید که چیه، بعد این مفاهیم رو برای اینکه بخواید منظمش کنید به عنوان یک دانش در بیارید در حوزه بعدیش میاد دانشش بود نظریش تبدیل میشه. نهایتاً برای اینکه این رو بخواید عملیاتی بکنید شما بود فنی و تکنیکی رو دارید برای اجرا. دقیقا همین رو ما اینجا هم داریم و عملا حلقه مقفول اولیه بواسط شناخت در کشور ما همینه. مدن از آخر شروع کردن، اونم بدونی که بفهمن قبلش به چه سبکی بوده. وقتی این رو از داخل شروع کنیم به بیرون که روند اصلی هست، اول از همه خود مفهوم شناخت یعنی چی؟ این گام اولی که باید طی کنیم، تبیین مفهوم شناخت چه معناست. بعد مبتنی بر این که این مفهوم حالا باید بیاد چیدمان علمی پیدا بکنه و ببینیم خب چجوری میخواد کار بکنه این مفهوم، چجوری با جامعه درگیر میشه، کیا رو درگیر میکنه، چه خروجی میخواد بده، اینا مباحثی هست که تو حوزه دانشه یه مفهوم در میاد. این ارتباط مفهوم رو باید با سایر مفاهیم مشخص کنی، تو محیط بیرونی چجور کار میکنه، سازوکار و مکانیزم و اینجور موارد رو در بیاری. پس این گام دوم باید طی بشه. گام سوم اینه، البته این همیشه نیست، یعنی به عنوان یک تعریف میاد، اگر گام دوم شما باش انطباق داشت این گام سوم رو دارید، اگر نه در بعضی از دانش‌ها این گام سوم وجود نداره. اونم اینه، اگر اون دانش به شما قدرت میداد اصطلاحاً جز علوم اقتدار آفرین بود. حالا باید اینجا بیاییم قدرت اون دانش هم تعریف کنید. یعنی چی؟ وقتی قدرت میده دقیقاً چه سازوکاری رو داره به شما میده و چجوری برای شما یک بنیان سلطه میتونه ایجاد بکنه. و حالا یکی از شاخص‌های مهمی که تشخیص بدید دانش‌ها اقتدار آفرین هستن یا نه تو ادبیات ما اینه، آیا از تسلط بر اون دانش شما به تسلط بر دیگران میرسید یا تسلط بر هر پدیده ای؟ یعنی این دانش رو وقتی که برش مسلط میشید ما به ازاش میتونید به چیزهای دیگه ای مسلط بشید که اگر ندونید اون تسلط ها رو از دست میدید. اصلا امکان تسلط اگر از طریق یک دانشی به دست اومد اون دانش قدرت آفرینه. این یکی از شاخص هاست، البته تنها شاخص نیست. برای ما که حوزمون حوزه کنترله این شاخص تعیین کننده است. خب شما نهایتاً کل حوزه شناخت رو مطالعه می‌کنید برای کنترل شناخت. پس یعنی دقیقاً بحث سلطه است دیگه بر شناخت. پس در حوزه دانش‌های قدرت آفرین هست. لازم ما باید به نسبت قدرت شناختی رو هم تعریف کنیم، بگیم قدرت شناختی دقیقاً یعنی چی. شما امروز وقتی که حتی به عنوان کسانی که تخصص نداریم ماها توی این حوزه‌ها سلام، اما به صورت عام وقتی به گوشتون می‌خوره قدرت هسته‌ای مثلا، قدرت زیستی، قدرت در حوزه نانوتکنولوژی. یه درکی بالاخره ازش داره، یعنی میدونید این داره چی کار میکنه، این کشور چی داره که یه کشوری که این دانش رو نداره به تبعش قدرتش رو هم نداره. ولی امروز ما وقتی میگیم قدرت شناختی خیلی گنگه. حتی کسایی که تو کشور برای این حوزه ادبیات تألیفی دارن که یه بخشش رو مرور میکنیم به این قضیه اصلا نپرداختن. حداقل هر کتابی که من دیدم و مطالعه کردم در ادبیات فارسی اصلا قدرت شناخت نیست توش. یعنی انگار ما یک راست رفتیم سراغ اون لایه آخر ببینیم جنگ شناختی چیه. نهایتا وقتی بحث بر سر قدرت میشه، خود به خود ذات حوزه قدرت چالش برانگیزه. یعنی قدرت الفی هست، منافعی داره، یه قدرت بی هم هست تو همون حوزه منافع دیگه ای داره. هر جای منافع این دو تا قدرت با هم تو تعارض بیفته، اونجا میدان منازعه است. پس خود به خود طبیعیه که اگر قدرت شناختی دارید به تبعش حتما منازعات شناختی رخ میده بین یک یا چند، بین دو یا چند تا بازیگر. خب پس این را باید تعریف کنیم. این چهار تا گام به ترتیب باید بره در همه دانش هم اینجاست. به استناد این مطلبی که شما تو درس مبانی فناوری اطلاعات دیدید، مثلا سایبرنتیک رو هم همینجوری بررسی می‌کنیم، مدیریت رو هم تو جلسه اول دقیقاً همین شکلی شروع کردیم. و این اصلا یک قاعده علمیه که هر جا فراموش بشه و بهش توجه نشه کار زمین می‌خوره. ادبیات حوزه شناخت تو کشور اما این شکلی نیست. اولا یکی از معروف‌ترین پلاتایی که برای حوزه شناخت می‌زنن، یعنی شما نگاه کنید وقتی میگیم دانش شناخت رو، اون یک دانش مستقل مورد توجه قرار ندادن، شروع کردن یه جمعی از چیزای مختلف رو ریختن به اسم شناخت: اقتصادی، اجتماعی، حوزه زیستی، سیاسی، دیپلماسی، نیمه سخت، امنیتی، نظامی، سایبری، همه رو با هم دیگه میان بهش میگن جنگ نرم شناختی. این برام جالبه، جنگ نرم شناختی، مگه ما جنگ سخت شناختی هم داریم؟ اصلا شناخت نرمه، حوزه قدرت نرمه دیگه، حوزه شناخت عمیق ترین لایه قدرت نرمه. جنگ نرم شناختی دقیقاً یعنی چی؟ این تاکید چیه این وسط؟ یا مثلا تو بعضی از اسناد بالادستی ما از چند سال پیش میدیدیم، همیشه برای اون مطرح بود که نویسنده این اسناد چی فکر میکنه. نوشته بودن شبکه های اجتماعی ارتباطی، هر وقت میخوان به پلتفرم ها اشاره کنن تو اسناد شورای عالی فضای مجازی معمولا اینا شبکه های اجتماعی ارتباطی. مگه ما شبکه اجتماعی غیر ارتباطی هم داریم؟ اصلا بحث ارتباط دیگه چیزی که این داره. بعضی از واژه سازی ها رو من واقعا متوجه نمیشم، اون بنیان علمی شده است، اونم متاسفانه به اون دانشمندی که نوشته نمیرسه که ببینیم با چه منطقی این رو نوشته. یکیش همینه، زیاد میبینید، یعنی همین رو اگر جستجو کنید، جنگ نرم شناختی. خب نرم اصلا کلا، نه نیمه سخت نه سخته، حوزه شناخت حوزه نرمه چون محاسباته. و این فضایی که اینجا دارید میبینید، اگر قرار باشه من به نسبت این واژه سازی ها، این واژه گزینی ها اگر بگم دقیق تره، این وسط براش اسم بذارم، قطعا اسمش جنگ شناختی نمیذارم، اسمش میذارم جنگ ترکیبی. این هیبرید وارفیره، نه کاگنیتیو وارفیر. شما همه حوزه ها رو بیاری، تا حتی حوزه سخت رو و نیمه سخت رو بیاری درگیر بکنی، بعد اسم بخوای براش اسم بذاری، شما اینجا داری عملیات ترکیبی انجام میدی. وگرنه شناخت یه حوزه مشخصه، همونجور که اقتصاد یه حوزه مشخصه، همونجور که نظامگری یه حوزه مشخصه. این ادبیات رایجه. و اشکال بزرگی که براش وجود داره اینه، سه لایه قبل رو رها کردن، مفهوم سازی رها شده، بعد به تبعش دانش سازی رها شده، بعد از این دانش چجوری قدرت به دست میاد رها شده. حالا چه قدرت برای ما باشه، چه دیگران به این قدرت برسن، بعد میخوایم معلوم کنیم باش چی کار میکنه. یک راست اومدن سراغ اون لایه آخر که منازعاته، اونم با عنوان عام جنگ شناختی. چرا ما میگیم منازعه و حتی به خود اصطلاح جنگ شناختی اشکال میگیریم؟ هم حالا اینجا پلت نداره، ولی یادم بیارید بعد از این قسمت توضیح بدم این رو. خب پس در واقع آسیب شناسی که شد اینه، ما در چهار گام یک راست رفتیم سراغ گام چهار بدون داشتن سه گام قبلی. اما ببینیم این فرایند رو اگر بخوایم درست طی بکنیم چی میشه. ما یه زنجیره از مفهوم تا محصول داریم که خیلی زنجیره مهمی، به یک نحوی میشه گفت بازتاب دهنده همین دوایر متعدل مرکزیه که مفهوم تا اجرا داره میاد. و دقیقاً مفهوم تا محصولی که میگید یعنی پدیده، یه ایکسی در نظر بگیرید هر چی که هست، این ایکس شما هر چیزی که باشه، ولو اینکه یه شیء ساده، یه خودکار. یک بار صحبت در خصوص مفهوم خودکار میکنید فارغ از تعین و نسبت دادن به یه خودکار مشخص. یعنی شما وقتی عامیانه تو ذهنتون میگیرید خودکار، احتمال اینکه همتون با هم دیگه یه خودکار مشخص تو ذهنتون بیاد خیلی احتمالش پایینه. چون دارید به کلیت و هویتش میپردازید. به اصطلاح تعیین جنس گونه و مصداق نشده، اون بحث هویتیشه. این میشه همون مفهومه. شما این رو مشخص میکنید، بعد زنده میگید حالا این مفهوم چجوری باید ایجاد بشه، میشه دانشش. یعنی دقیقا چگونه من دیگه خودکار درست کنم، دقیقا لایه دومه. یعنی فکر نکن این فقط برای مفاهیم سنگینه، هر چیزی این سه تا لایه رو طی میکنه و نهایتا این که ساخته شدهش رو وقتی میاد، حالا این مصداق رو میبینید، این خودکاری که من در موردش صحبت میکردم این شکلیه و کارش هم دارید میبینید، این حوزه فنیه. به این زنجیره میگن از مفهوم تا محصول. وقتی که میخواد به لحاظ خروجی دادن بررسی بشه، این عنوان هم منطبق میشه با همین چیزی که اینجا ملاحظه میکنید. حالا ما اینو میخوایم در مورد شناخت بریم، از مفهوم شناخت شروع کنیم، بعد ببینیم در نهایت محصول و خروجش چیه و این چجوری در حوزه مدیریت کار میکنه. اولین مسئله مهم برای ما اینه که به این قضیه توجه کنیم. وقتی صحبت از شناخت صورت میگیره، شناخت در فارسی، معرفت در عربی، کاگنیشن در انگلیسی، وقتی دارید از این قضیه صحبت میکنید، ابتدا به ساکن حواستون باید باشه مخاطب شما پدیده مدرکه، چون پدیده‌ای که درک اطلاعات نداره شناخت نداره. ببین شناخت جاییه که محاسبات بر اطلاعات صورت میگیره، اینو یادتون باشه. این تعریف کارکردی با این جزئیات حتی توی ادبیات انگلیسیش هم این شکل نیست، ولی ادله‌ای داره که خارج از مبحث این کلاسه. ولی اگر بخوایم کد بدیم، شناخت دقیقاً چیه؟ جایی که محاسبات شما صورت میگیره، هر چیزی به شما داره ارجاع داده میشه و شما بر اساسش یه خروجی میدید، اون به اصطلاح شناختگاهه اون محل. از مهمترین مسائل اینه که توش محاسبات صورت میگیره، اما مهمترینش محاسبه نیست که انجام میشه، مهمترینش الگوریتم محاسباتی شماست. شناخت شما جایی که الگوریتم‌های محاسباتی شماست. این که من هر واژه‌ای رو الان بگم، ممکنه اسامی افراد رو بگم، ممکنه اسم دانش‌ها رو بگم، ممکنه این مسئله تو کشور دنیا رو بگم. شاید دیدید تو این برنامه‌های موسوم به صندلی داغ کسی که دعوت می‌کنن، اولا یکی از اینا می‌بینی سری واژه میگم، شما نظرتو در موردش بگو. این دقیقاً یعنی اینه، یعنی شناختت رو بگو و این بر اساس الگوریتم محاسباتی فرده. چجوری اون الگوریتم شکل گرفته که حالا وقتی شما بهش یه سری داده مثل این واژه ها میدید، شروع میکنه اینها رو قضاوت میکنه و افراد توی این حوزه اصلا مثل هم نیستن، کپی نیستن. ممکنه افراد اشتراک با هم داشته باشن، اما هیچ دو نفری شناختشون کپی هم نیست که بگید هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. یعنی همونجوری که اثر انگشت منحصر به فرده، الگوریتم شناختی افراد هم منحصر به فرده اگر به دست بیاد. یکی از کارهای دانش شناخت همین به دست آوردن الگوریتم‌های محاسباتیه. پس پدیده مدرک هدف ماست، این یه مسئله جدی، به همین دلیل ما در حوزه مدیریت این رو خیلی مهم میدونیم. مسئله بعدی اینه که با همین توضیحاتی که خدمت شما دادم، حوزه شناخت چون اون عمیق‌ترین لایه استنباط و ادراک، جهان‌بینی فرد داره تو شناختش تعیین میشه. یعنی ما حتی میتونیم به یک نحوی این رو بگیم که شناخت تعیین کننده جهان بینیه. شما هر چیزی رو چه جوری میشناسید، این به این معنی که جهان بینیتون نسبت به اون چیز به چه صورته. پس اگر مجموعه جهان رو بخواید در نظر بگیرید که چه جوری میشناسید، یعنی اون شی X پدیده، به قول تعبیر فارسیش اون چیز، اگر مصداق بشه جهان که حالا همه چیز توی جهانه، شناختتون در مورد جهان باشه، خروجیش میشه جهان بینی شما. و عملا دارین در مورد همه هویت انسانی یک انسان صحبت میکنید وقتی از شناختش صحبت میکنید، چون همه اتفاقاتی که جسمشو، نفسشو، اعتقاداتشو، هر چیزی که داره رقم میزنه تجمیعش تو شناختشه. پس ما وقتی در مورد شناخت صحبت میکنیم، این چهار لایه‌ای که توی جلسات قبل هم دیدید، اونجایی که در مورد سیستم صحبت میکردیم تو بحث سایبرنتیک، شما در مورد شناخت هم باید این ادبیات رو تولید کنید. اینجا نقطه‌ای که در کشور میزان ادبیات موجودش صفره، اصلا وجود نداره، اتفاقا از یک جنبه خیلی مهمتره. چرا؟ حالا ضمن اینکه شما وقتی ورود پیدا میکنید به بحث شناخت، اول باید با مسئله خدا تعیین تکلیف کنید. من بگم این گام‌ها گام‌های ما نیستن، این گام‌ها گام‌هایی که در دانش‌های دوره مدرن تئولوژی، آنتولوژی، آنتروپولوژی و نهایتاً اپیستمولوژی این چهار تا گامی که از بیرون به داخل دارن طی میکنن دقیقاً موضوعیه که اونا باهاش تعیین تکلیف میکنن. حالا مثلا شما تو حوزه خداشناسی باید مشخص کنی اصلا خدای هست نیست، اگه هست چجوریه، اگه هست چجوری کار میکنه، اگه نیست من با مسئله علیت و نظم و اینا میخوام چی کار کنم. بالاخره با همه این موارد وقتی که تکلیفتون رو مشخص کنی در گام اول، این تئولوژی شماست. بعد به نسبتش حالا یک هستی وجود داره، بالاخره با این هستی چی کار کنم؟ خدا داره نداره؟ اگه نداره از کجا اومده؟ اگر خدا داره این خدای به چه صورتیه؟ تکلیفتون رو تو لایه دوم مشخص میکنید. حالا انسان یک بخش از هستی منتها بخش اصلیه و شما انسانی که دلیل فکر میکنید این حرفا رو میزنید، مشخصا با انسان تعیین تکلیف میکنید و نهایتا اینا رو که مشخص کردید، حالا من دنیا رو در اون موضوع مشخص چجوری دارم میبینم؟ معرفت شناسی. چرا این در قضیه شناخت اهمیت دوچندان داره؟ چون شما وقتی به این لایه میرسید دارید معرفت شناختی معرفت رو بحث میکنید، یعنی یک توان دوی داره میگیره که در حوزه های دیگه نیست. شناخت فارسی، معرفت عربی، یعنی اگر اینجا دقیقا بس بر سر توی حوزه های دیگه، بس بر سر اینه که مثلا معرفت شناختی سایبرنتیک، معرفت شناختی فضای سایبر، معرفت شناختی هر چیزی که مد نظرتون میذارید اینجا و بر اساس سلایه قبل حالا اینجا رو پر میکنید به عنوان کانون، اینجا باید بگید من در خصوص معرفت شناسی خود معرفت بحثم چیه و اینجا رو هر جوری که تعیین تکلیف بکنید سایر دانش‌های روز رو تحت شعاع قرار میده، چون دارید در خصوص خود معرفت قضاوت میکنید اینجا. اما یه بحثی که من بیارمش به جلسه اول هفته گذشته از اینجا وصلش بکنم این موضوعه که از اون سمت گفتیم از شناخت چی در میاد؟ جهان بینی. اما از این سمت باید بگیم چه چیزی شناخت رو ایجاد میکنه؟ خب مثلا میگیم الگوریتم‌های محاسباتی، ولی نه، دنبال یه عنصر بخوایم بگردیم اون عنصر خود اطلاعاته، یعنی به یک نحوی چون جوهره فهم و شناخت اطلاعاته، پس در واقع شناخت داره از اطلاعات شکل میگیره. پس تا الان این سه تا رو مد نظر داشته باشید: اطلاعات، شناخت، جهان بینی، از پایین به بالا. برای همین شما می‌بینید عملیات‌های اطلاعاتی در عصر حاضر که از سال 2012 به بعد دیگه اسمش عصر اطلاعات نیست، ما الان در کاگنیتیو ایج، نه در اینفورمیشن ایج. یعنی اینفورمیشن هم خب درست نیست ولی مصطلحه، در واقع اورننس شناخت دیگه، همون بحث کاگنیشن دیگه. از مجموعه تعاریف کدومشو بگم؟ شناخت اگه کار کردی، اگه کار کردی مد نظرت باشه. حالا چون اصلا تعاریفش آخر سر میگیم، ما اون چهار گام رو تو هم آخرین جلسه جمع‌بندی میکنیم، ولی تک جمله‌ای شناخت شکل دهنده جهان بینیه. شناخت خودش از کجا میاد؟ شناخت از اطلاعات ایجاد میشه. شناخت درون خودش چیه؟ به لحاظ فضا، اتمسفر و محیط، جاییه که الگوریتم های محاسباتی پدیده مدرک اونجاست شکل میگیره و شروع میکنه به کارگردن. یعنی از هر جنبه شما دقیقا نسبت شناخت رو میتونید مشخص کنید. ما در مورد یه مفهوم انتزاعی صحبت نمی کنیم، کاملا برامون تو کاگن سایبرنتیک درک شده است. خب برای همین وقتی عملیات های اطلاعاتی گسترده میشن مخصوصا تو فضای سایبر، شما میبینید دیگه شناخت افراد داره عوض میشه. و اساسا یه جمله‌ای در منازعات شناختی وجود داره، حالا چون این حوزه ابتدا به ساکنی که خروجی‌هاش تو دنیا مطرح شد بیشتر ناظر به منازعات قدرت سخت بود، یعنی یک اقدام کاملا نرم در میدان نظامی، من اولین جمله‌ای که ازش دیده بودم که این جمله تو بعضی از منابع فارسی هم که عمق علمی بالاتری دارن اومده، صحبت سر اینه که چیکار کنیم فرد پیروز خودش رو بازنده فرض کنه و در حالی که پیروزه با تصور اینکه شکست خورده از میدان بره بیرون. اصلا یکی از ادله ای که روی بحث کاگنیتیو ساینس عموما حوزه های دانشی که وابسته به نظامی هاست ورود کردن، مثلا پنتاگون که مثلا در آمریکا دانشگاه مریلند همکار وزارت دفاع در آمریکا و خیلی از پروژه های اساسی رو مریلند انجام میده، پنسیلوانیا اصلا کلا از ابتدا تو مهندسی کامپیوتر بوده تا همین الان هم درگیر مهندسی اطلاعاته. ما می‌بینید اینها مراجعی هستن که رو سایت هاشون برای بحث شناخت صفحه ویژه دارن. چرا اینها ورود میکنن؟ به خاطر اون نیازی بوده که به اینها سفارش داده شده و اینو شروع کردن به کار کردن. ولی خب امروز تو همه زمینه ها، حتی تجارت، کسب و کار، بازار، الان مسئله مثلا شناخت، ابعاد شناختی بازار، ابعاد شناختی رسانه، اینا مواردی هستن که خیلی مطرحن، یعنی دیگه تقریبا داره ادبیات عام میشه. حتی جالب بود، من مدتی پیش داشتم جستجو میکردم، دیدم با عنوان گیمیفیکیشن دارن کسب و کار توضیح میدن. گیمیفیکیشن که هنوز تو نظام دانشگاهی درست جا نیفتاده، عملیاتی سازی شده توی اینکه چه جوری بیاری توی فضای بازار مشتری تو به گونه‌ای بچینی که نهایتاً مشتری دائمت بشه با حجم خرید بالا. و حالا گیمیفیکیشن از جلساتی که ما دو سه هفته دیگه بهش میرسیم. این عملیات اطلاعاتی حالا چند تا، ولی سه تا اصلی دارن. یا شما در نسبت به اطلاعات قطع جریان میکنید، یعنی هیچی نمیرسه، پس خود به خود شناخت که میخواد شروع کنه داده گیری و پردازش مثل یک کارخونه یه که سیستم شما وجود داره، اگر مواد اولیه بدی کار میکنه، خروجی میده، ولی مواد اولیه ندادی کارخونه میخوابه دیگه، چون چیزی برای تولید نداره. اولا وقتی شما اطلاعات رو قطع میکنید، دستگاه شناخت که میخواد محاسبات انجام بده هیچی نداره. خب یه نکته‌ای که وجود داره، چون اینجا حوزه اطلاعاته، ماده انرژی نیست، وقتی ماده انرژی ندارید کار بکنید، ندارید دیگه چی کار کنه، نیست. ولی وقتی نباشه شروع میکنه اصطلاحاً جعل کردن، اشتباه میسازه، همون جایی که میگن انسان میره سراغ حدس و گمان، و از اینجا شروع میشه. به نظرم اینه، به نظرم اونه. خب این نظره اگر یه منطق در اطلاعات ورودی داشته باشه، یک دو درست هم پرده شده باشه، این به نظرم در خروجی هم قابل توجهه. وگرنه وقتی که من از یه چیزی خبر ندارم، همینجوری به نظرم دیگه چیزی به ذهنم میرسه، عوامانش اینجوریه، دارم چیزی میپرونم، این دیگه مورد توجه نیست. ممکنه این باشه که درست در بیاد تو بحث احتمالات. حالا چقدر ممکنه نسبت به فضای واقعی احتمال داشته باشه که حرف شما، گزاره شما درست در بیاد؟ بالاخره یه احتمالیه، ولی شما نمیتونید در موردش با اطمینان صحبت کنید. اما دقیقاً ببینید وقتی قطع جریان اطلاعات نسبت به یه موضوعی صورت میگیره، اگر موضوع اجتماعی باشه، اونجا یکی از محل‌های برخورد و شناختای افراد با هم دیگه است، چالش بینشون صورت میگیره. اصطلاح دو قطبی و چند قطبی که میشنوید یکی از مواردش اینجاست. در یک مسئله اطلاعات نیست، هر چی شما بیشتر این رو قطع نگه دارید و جامعه بیشتر شروع کنه در موردش همینجوری الکی حرف زدن، یه اتفاق بعدی میفته. بعدن اطلاعات واقعی رو هم که میدین، چون تصور میشه همه اون حرفایی که زده شد درسته، حالا با اطلاعات واقعی مخالفت میشه و اینها رو اطلاعات جعلی و فیک میدونن. ولی این ساده ترین عملیاته، دیس اینفورمیشن، قطع جریان اطلاعات. دومین عملیات بمباران اطلاعاتیه، مس اینفورمیشن. بمباران اطلاعاتی رو شما کاملا به عنوان پدیده مدرک متوجه میشید. توی یه زمینه میبینید یک انبوهی از اطلاعات وجود داره. معمولا اتفاقی که سر اکثر افراد، نه همه افراد، سر اکثر افراد میاد تو بمباران اطلاعاتی اینه که دیگه فرصت فکر کردن رو از دست میدن، طبق علایقشون، دقیقا طبق این که همون جهانبینی مبتنی بر شناختشون چجوری شکل گرفته، از مجموع گزاره های ارائه شده اونی که بیشتر به نظرشون درسته رو انتخاب میکنن. حالا ممکنه هیچ کدومش واقعا درست نباشه، و معمولا توی بمباران اطلاعاتی یه اصطلاح دومی داریم به نام فضای ایزایی. و فضای ایزایی یعنی چیزی که شما ایجاد میکنید که پوشش فضای اصلی باشه. اگر بخوام یه اسم دوم براش بذارم، میتونم اسمشو بذارم جعلی. نمونه، چند روز پیش مثلا حسن روحانی رفته برای خبرگان ثبت نام کرده. الان شما یه رصد بکنید تو فضای سایبر، مثلا تو کانال ها، گروه ها، داد همه در مورد که این به جای که مثلا الان محاکمه بشه اومده ثبت نام کرده، نکنه این نیاد، نکنه همچین اتفاقی بیفته. خب این میشه همون روی ایزایی قضیه، و احتمال بسیار قوی خودش هم میدونه که رد صلاحیته، و خودش هم میدونه که نیومده که به نتیجه برسه. ولی شما میگید خب پس این داره یه فضای اصلی رو کاور میکنه، چی داره پوشش میده؟ یعنی چی قراره وقتی ما یکی بشکن میزنه راست رو تو میکنی اینور از پشت سر یه اتفاق دیگه بیفته؟ حواست تو از چی پرت میکنه؟ مثلا این که حسن روحانی های آینده که الان سفیدن تو یک فضایی که حواس رسانه ها نیست، برای تو فرایند مثلا تایید صلاحیت شد، یه گزینه است، یه گزاره است، نمیگم درسته، نمیگم غلطه، ولی معمولا جایی که یک جنجال عامدانه در رسانه میبینید، قبول کنیم که طرف فقط احمق نیست که به این چیزا فکر نکرده باشه در هر حوزه موضوعی، حتما سناریوهای دیگه‌ای براش وجود داره. اینو تو بمباران اطلاعاتی ببینید که فرصت فکر کردن رو می‌بینه، و سخت‌ترینش تحریف اطلاعاته، میس اینفورمیشن. به شما اطلاعات میده، بمبارانتون هم نکرده که شک بکنید، قطع هم نکرده که بگید خب پس هیچی نیست. انقدر اطلاعات قشنگ و قشنگ و اطلاعات درست و قشنگ و پیچیده و مثلا با حساب کتاب به شما ارائه میکنه که شما تقریبا شک نمیکنید که این اطلاعات از اساس فیکه، یا حداقل یه بخشش درسته یه بخشش غلطه. و همیشه شناخت نسبت به جریان اطلاعات تحریف شده حد اکثر آسیب پذیری رو داره و خیلی سریعتر از این اثر میگیره، و معمولا هم حلش خصوصا در ابعاد اجتماعی خیلی سخت داره، چون مقاومت پدیده های مدرک در مقابل خروجی گرفتن از اطلاعات تحریف شده بسیار بالاست. عموما هم مثلا تو نوع انسان اینی که فکر میکنه من خودم به نتیجه رسیدم، چرا باید فکر بکنم که این غلطه، من خودم رفتم مطالعه کردم، حالا هر چی بخوای بهش بگی آقا این تحریف شده است، مصیبتی که ما همی الان داریم. یعنی مثلا این گزاره واقعا هضمش برای یک گروه بزرگی از اساتید توی دانشگاه تقریبا اصلا معادل اینه که بخوان نیستی کل جهان رو در نظر بگیرن، که بهشون میگه که مجلات ISI، مجلات و ژورنال ها با گرید ISI از حیث سیاست های دانش کنترل شده است. نمیتونن اینو قبول کنن. نه یعنی میخواهید بگید همه با هم دست به یکی کردن، اینا توهم توته است. خب باشه. کاری نداره. ولی همین که آقا تحریف اطلاعات وقتی بزرگ میشه، هر چی بزرگتر بشه، مابعضاش ذهن‌هایی که گنجایش درک و باورشو ندارن اینا ریزش میکنن و دیگه قبول نمیکنن از اونجا به بعد رو. خب نهایتا بحث اینه که اصلا صحبت از شناخت صحیح امکان پذیر نیست مگر اینکه شما مفهوم و کارکرد اطلاعات رو به صورت صحیح فهمیده باشید. لذا اگر ما روی این قضیه صحبت کردیم، داریم اون خلأ رو ایجاد میکنیم که الان توی ادبیات داخل نداریمش. اما بخش آخر، چه نسبتی بین شناخت و سایبرنتیک وجود داره؟ هرچند تو توضیحات مشخص بود با توجه به اینکه شما ادبیات سایبرنتیک رو کامل میشناسید، بر شما آشناست، تا همینجا هم مشخصه چقدر قرابتش بالاست. ولی اگر بخوایم صحبت از این بکنیم که چرا شد کاگنو سایبرنتیک، یعنی کاگنیشن به عنوان یه متغیر کنترلی در نظر گرفته شد در چهارمین دانش از مجموعه دانش‌های حوزه سایبرنتیک، ما به کاگنو سایبرنتیک رسیدیم. آیا اینجوری که هرچی پیدا می‌کنیم یه سایبرنتیک می‌چسبونیم بعدش اسمش رو می‌ذاریم یه دانش، یا نه یه روندی طی کرده که واقعا به این خروجی رسیده که سایبرنتیک از اون طریق داره کنترل می‌کنه؟ حوزه شناخت، توضیحی که براش دادیم همین بود که کنترل پدیده‌های مدرک رو داره انجام میده، منتها میاد روی شناخت. از سمت دیگه گزاره دوم این بود که شناخت خودش معرفه و جوهره اصلیش اطلاعاته. پس نهایتاً این اطلاعاتی که داره کار میکنه خود به خود نسبت پیدا میکنه با تعریف سایبرنتیک. منتها سایبرنتیک تعریفش کنترل پدیده‌های مدرک از طریق کنترل جریان اطلاعاته. شما وقتی که وارد این قضیه میشید، در عمل دو تا سوال براتون پیش میاد. حالا شاید این دو تا سوال تو این چند سالی که در مورد سایبر صحبت میکنیم براتون پیش اومده باشه یا نه، نمیدونم آیا تا حالا حس مصداق گزینی برای این تعریف داشتید یا نه. میگید خب خیلی خوب، کنترل پدیده مدرک از طریق جریان اطلاعات، الان مثلا میخوام با این روش برم سراغ یه فردی، یه کاری بکنم، اقدام نهاییش با اطلاعاتی که بهش میدم بشه اونی که من میخوام، چه جوری انجامش بدم؟ تا حالا کسی به این نقطه رسیده؟
مثلا میتونیم به ترسونو بشی یا مثلا نگرانش کنیم.
خب اون که بیشتر عملیات روانیه، ترس مخصوصا عملیات روانیه.
مثلا من میخوام که این کلاس رو خالی کنم مثلا، یا اون مثلا میگم که گاز پخش کردم مثلا
بریفیم. خب اطلاعات میدی، واکنش میگیری، اما به این نکته ای دقت کن، اونم تو سایبو سایبرنتیک، سایبو دینامیک. قوانین اطلاعات رو که هفته قبل توضیح دادیم، پایداری چرخه قانون چهارم یادت نره. گاز پخش کردن، هممون رفتیم بیرون، 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد آتش نشانی اومد، تست گاز زد، هیچی نیست. ضمن اینکه برمیگردیم داخل، دفعه بعد حرف شما قبول نیست، میشه منبع سوخته. پایداری چرخه باید حواست باشه، یعنی همون جمله که من جلسه هفته قبل هم گفتم صبح، که به دست آوردن کنترل سخته، اما حفظ کنترل خیلی سخته. بتونید استمرار داشته باشید. باید یه چیزی باشه که کنترل کننده، مثلا جایی که دیگه انسانه که ابعاد حسی هم داره، مثل اعتماد، مثل صحت سنجی. به انسان وقتی که میرسید با این ویژگی مواجه میشید که به صورت ضمنی در محیط وقتی باشه یه چیزایی رو حس میکنه، همونی که بهش میگن حس ششم. یعنی ممکنه توی زمینه تخصص نداشته باشه، ولی به حسب زندگی کردن در یک فضایی آروم آروم آموخته های ضمنی یعنی غیر اکتسابی به دست میاره که محیط براش شناس میشه. از جا بعد مغایرت ها را متوجه میشه. شما با این پدیده مواجهی دار، اینا همینجوری نمیشه به این سادگی کنترل کرد، اونم بلند مدت. یعنی باید خیلی حساب همه جا رو بکنید که این جریان اطلاعات چجوری باشه. اینجا دو تا سوال مهم مطرح میشه. سوال اول، من میگم میخوام جریان اطلاعات رو کنترل کنم که فلان پدیده مدرک تحت تاثیر قرار بگیره. من جواب مثال میدم رو انسان که واضح‌تر بشه، یعنی ملموس‌تر شه. شما میخواید یه فرد، یه گروه، حتی یه کشور رو کنترل کنید با جریان اطلاعات. اولین سوال اینه، خب من اطلاعات رو کجا بذارم؟ محل قرار دادن اطلاعات کجاست؟ یعنی مثلا وقتی که شما میخواید با یه کسی صحبت کنید تحت تاثیر قرار بش بدید و اون فرد اصلا شما رو قبول نداره، پای حرف شما نمیشینه حتی اگه حرفتون درست باشه. این بحث روانشناختیه، اصلا قبول نمیکنه حرفتون رو بشنوه، پس شما نمیتونید برید مستقیم با ایش صحبت بکنید. اول از همه من کجا اطلاعات رو بذارم؟ خب در اینکه اطلاعات رو کجا بذارم ما دو تا مسئله مهم داریم که بهش میپردازیم. ولی سوال دوم، این سوال سوال ساده است، سوال ساده اینه، سوال سخت سوال دومه. اساسا اون پدیده مدرک، حالا همون بگیم انسان، اصلا چجوری فکر میکنه، چجوری تحلیل میکنه؟ خب این چرا مهمه؟ به خاطر این رابطه خیلی ساده در مهندسی کامپیوتر، اتفاقا اینو مهندسی کامپیوتر بیشتر میفهمه. شما وقتی در مورد پردازش صحبت میکنید، جایی که محاسبات صورت میگیره، اول یه چیزی باید بهش بدید که بخواد روش پردازش کنه و بعدم یه خروجی ازش میگیرید که دقیقا همون فرایند input process outputی که در مباحث مختلف فنی مهندسی کامپیوتر میشناسیدش، همین رو دقیقا داره برای شما ایجاد میکنه. چرا مهمه من بدونم این چجوری تفکر و تحلیل میکنه؟ برای اینکه بخوام به خروجی مشخص X برسم، این باید به دست بیاد. باید بفهمم چه جوری پردازش میکنه که بعد در معکوس کردن فرمول بفهمم حالا باید بهش چی بدم، چه ایگرگی بدم که بعد از پردازش این بشه X. من نهایتا میخوام به اون خروجی برسم. اگر توجه نکنم که این دستگاه و منطقش چه جوری داره کار میکنه، هر اطلاعات اینجوری نیست که فکر کنیم من چون فکر میکنم در نسبت با این اطلاعات این اتفاق میفته پس بقیه هم اینجوری فکر میکنن، نه. الگوریتم محاسباتی افراد خیلی با هم متفاوته. بعضن که در یک سری از مسائل وقتی میشینید صحبت میکنید، مثلا حالا هایی که بیشتر بیاید توی اجتماع و این ابعاد شناختتون گستره تر بشه، اصلا یه اتفاق، این واژه که بابا چقدر حرفات پرته، این یعنی چی؟ یعنی چقدر تو الگوریتم محاسباتیت با الگوریتم محاسباتی من در یک موضوع مشخص اختلاف داره. یعنی این چیزی که تو داری میگی اصلا در مجموعه فهم من نمیاد، ولی تو اینجوری داری صحبت میکنی. شما میخواید این دو نفر کاملا متفاوت رو با یک جریان اطلاعات یک کاری بکنید که یک کار انجام بدن. حالا در نوع قضیه وقتی که میای سراغ عملیاتی سازی میبینید نه، سایبرنتیک به این سادگی هم پیاده نمیشه که تصور میکنید. به این ریزکاری ها وقتی که میرسی معلوم میشه چرا جامعه مقاومت میکنه که بخواد بپذیره فضای کنترله. حتی جامعه بیشتر میشه گفت جامعه مسئولین تا مردم، چون برای مردم تقریبا مشخص شده سایبر چی کار میکنه. خب سوال اول که گفتم سوال ساده است. منابع اطلاعاتی متعدد وجود داره در شناختی نسبت به خود پدیده مدرک. باید ببینید که چطوری از کدوم منابع اولا استفاده میکنه. مثلا ممکنه یک منبع اصلا براش مورد تایید نیست، حالا هر چی شما میخواید اونجا قرار بدید. اتفاقی که دیروز افتاد خیلی برای من جالب بود. اتفاقا داشتم میخوندم تا حتی اواخر شب ببینم چی تحلیل میکنه. مناطق بیانیه داد که تا ژانویه سال بعد کلا تعطیل. بعد یعنی تحلیل ها از تحلیل های توییتری گرفته که اگر فرصت بدن حالا یه مقدارن تحلیلگرای اصلی شروع کنن حرف زدن، تا بعضی از کسایی که آدمای رسانه‌ای هم تو کانال شخصی خودشون نوشته بودن. خیلی برای من جالب بود که تقریبا کسی سراغ این قضیه نمیاد. دقیقا تفاوت دستگاه محاسباتی همچین وقتایی مشخصه، یه اتفاق ثابت افتاده. اما انواع حرفا از اینکه ایران بعد جنگ رسانه‌ای رو با جنگ نظامی معامله کرده، یعنی گفته من به غزه ورود نمی کنم، تو من و تو رو تعطیل کن، از این گزاره بود تو تحلیل هایی که گفته بودن و این خیلی تو توییتر مورد توجه بود. من تقریبا تا اواخر دیشب مشغول کار که بودم، هر از گاهی یه چک میکردم میبینم خیلی، یعنی فقط اگه هشتگ میزدن جزء ترندهای فارسی میشد. تو بحث افتاده بود، یعنی واقعا هدف تبلیغات نبود، رفته بود تو بحث و حتی سرش اسپیس داشتم نگاه میکردم، این چند تا اسپیس بود با جدیت که ایران همه چیزو داده رفته و تمام شد و یه نگاه این شکلی بود. یه نگاه سر این بود که تغییر دادن مثلا روی کردشون، رسانه جدید داره، نمیدونم، همه اینا بعضیش 100% غلطه، بعضیش ممکنه تا حدی درست باشه. ولی وقتی شما ادبیات شناخت رو بشناسید، همین تصویر تو ذهنتون بمونه. آقا طرف استاد رسانه است، بخش مهمی از رسانه‌های جهان دستشه. یه سازمانی به نام MI7 داره. شما MI5 و MI6 رو میشناسید؟ دقیقاً بعدیش MI7. MI7 این هر کدوم از این سازمان‌ها غیر از این کد سازمانیشون یه عنوان هم دارن. مثلا MI6 میشه اینتلیجنس سرویس. MI5 که قبلش سکیوریتی سرویسه. MI7 اسمش اینه. پروپاگاندا و سانسورشیپ. تبلیغات و سانسور. و حوزه‌اش کلاً رسانه است. و محتوای فضای رسانه‌ای در انگلیس رو یک دستگاه امنیتی داره کار میکنه. روی MI7 اگر فرصت کردید مطالعه کنید. این مشخص میکنه چی بیاد، چی نیاد، به چی چاپ، مجوز مطبوعات، حل تا محلی ها، یعنی همه چیز اینجا متمرکزه. چیز جدیدی هم نیست، قدیمیه MI7. اینا دائم بررسی میکنن، این سیستم رو دارن، داره افکار سنجی میکنه. مؤسسه افکار سنجی گالوب جز اولین مؤسساتی که تو آمریکا تشکیل شده تو دنیا، دائم فیدبک میگیره. وقتی ما یه چیزی به جامعه تزریق میکنیم، از اول چی داره خروجی در میاد. وقتی بهینگی یک مجموعه رسانه‌ای از یک عدد مشخصی بیاد پایین‌تر، اون فقط مصرف کننده است و به درد نخوره و دیگه سرباره. اگر شما بگید من و تو 7-8 سال پیش 10 سال پیش من و تو بعد از 88 بود که ایجاد شد، اون موقع تا 92 93 اصلا حرفاش واقعا با همه که هیچ وقت خود من و تو ادعای یک رسانه تحلیلی مثلا تو سطح خبره رو نداشته، حالت گعدگونه است، یعنی برای قشر عوام با رویکرد عوامانه هم کار میکنه. یعنی هیچ وقت من و تو ادعاش نبوده که من در حد BBC فارسی هم، اون رسانه تخصصیه، این رسانه عمومیه. اما اثرگذار بود وقتی چیزی اونجا مطرح میشد. یعنی شما میدید حرف هایی که مخاطب ممکنه خودش ندونین از کجا آمده، ولی اون تو جریان جامعه چرخیده به نتیجه رسیده. امروز شما وقتی که آمار میگیرید، میبینید دیگه حرف های این رسانه مورد توجه نیست. این اتفاق مدت پیش برای ایران اینترنشنال افتاد، جوری که عربستان دیگه فقط داشت سرش هزینه میداد، مثلا تو تقابل منطقه‌ای با ایران کلا جمعش کرد فرستادش انگلیس و سطح کارش اومد پایین. این رو از دست داد تو جنگ شناختی، دیگه مورد تایید نیست، رسانه مورد وثوق نیست. تو اساسا میای رسانه میزنی توی یه کشوری برای زبان یه کشور، مقصدی که اثرگذار باشی. وقتی اثرگذاریش رو از دست میده، تو فقط داری پول هزینه میکنی، فقط داری وقت خودت رو میگیری، باید یه کار جدیدی بکنی. یعنی یه آمار ساده است که اگر الان من و تو یه چیزی ادعا بکنه، چقدر از افراد باورش میکنن و قطعی اون رو میدونن. این آمار هر چی عددش باشه امروز، چند سال پیش این عدد خیلی بزرگتر بود و الان افت کرده. و شما اگر یه مدت بعد دیدید BBC فارسی جمع شد، تعجب نکنید، چون اونم به شدت با مسئله وجاهت اجتماعی و وثوق خبری تو جامعه کشور مواجهه و مثل سابق اصلا دیگه اون اثری که یک زمانی داشت رو نداشته و در مدل جدید رسانه ها رو میارن تو کشور خودمون. یعنی شما در جایگزینی اینها رسانه هایی رو میبینید که از داخل کار میکنن، علنی از داخل کار میکنن و میان جایگزین میکنن. کلیتشو دارم میگم. طب یه موضوعی که میخواد بخوابه، یه دفعه یه تیتری میدن دوباره هیجان رو برمیگردونه به حد خودش. این بیاد اجتماعی تر بشه، دقیقاً میتونه یه جایگزین باشه. یه مدتی صحبت سر این بود تقریباً 10 سال پیش که دیگه رسانه‌های تخصصی بسته میشن، چون فضای سایبر داره رسانه‌ها رو عمومی و پرسونالایز میکنه. موضوع اینجاست که بله، از حیث جذابیت حتماً یه اتفاق میافتاد یا افتاد. اما وقتی جامعه میاد تو حجم بالایی همون بمباران اطلاعاتی و حالا خود فرد نیاز به این پیدا میکنه که الان واقعا در این انتخاب، در این اتفاق کی حرف درست داره میزنه. واقعا الان آقا گروه الف کانال ب که جوابگوی من نشد که، برم سراغ چی؟ دوباره الان یه مدتی رجوع به منابع تخصصی داره اوج میگیره و کم کم داره بر میگرده. مرجعیت فکری، مرجعیت علمی، مرجعیت خبری، باز بشر فهمید که فضای سایبر مرجعیت علمی نداره، فقط میتونه انتشار دهنده باشه. آخرش اون مرجعه که یک انسان، گروهی از انسان‌ها متخصصن تو اون زمینه دارن روش کار میکنن، تولید مطلب با اونهاست، نه تا فضای سایبر پخشش بکنه. این نمیشه که چون فضای سایبر این امکانو داده من یه کانال بزنم، پس من دیگه چون الان کانال دارم یه چند هزار تا هم دنبال کننده دارم، من الان از الان دیگه متخصصم. این تفکراتی که بیشتر توهم بود الان تجربه شده و دوباره داره برمیگرده به یک رویکرد تخصص گزینی، حالا با بستر انتشاری که فضای سایبر میذاره. این رو هم شما دارید میبینید. لذا واقعا خیلی ساده است. اون مرجعیت فکری من و تو از دست رفت، طرف برای چی علیکی پول خرج بکنه؟ جایگزین میکنه. یه چیز جدیدی میاد. نه به سبک من و تو. یه چیز جدیدی میاد با سبک جدید توی عصر حاضر که منطبق با عصر شناخته. و من این رو هیچ جا ندیدم. حالا نمیخوام شما ادبیات سایبرنتیکو برای این قضیه بشناسید. تو رسانه و در مدیریت ارتباطات مرجعیت فکری و خبری رو که میشناسید. عنوان فیک نیوز اینقدر مطرحه تو جامعه ما و فضاهایی که بهشون اصطلاحا میگن فکت چکینگ، الان فکت چکینگ های فارسی هم راه افتادن. خب چرا؟ به خاطر همین مرجعیت فکریه این اتفاق داره میفته. و ساده بود این قضیه که من و تو دیگه اثر نداره تو این قضیه، یه چیز موثر میخوان. خب پس نکته اول اینه، اینکه کدوم منبع مورد وثوقه. اطلاعات رو جایی قرار میدید که طرف استفاده میکنه، نه جایی که استفاده نمیکنه. دو، اون منبعی که مورد وثوق طرف هست باید تو دسترسش هم باشه. یعنی شما نمیتونید اطلاعات یه جایی بذارید که مؤثر نیست، که تو دسترس نیست، باعث اینکه نهایتاً پدیده مدرک باش ارتباط نمیگیره، ازش استفاده نمیکنه. اما این قضیه ساده است. قضیه اصلی اینجاست، اونم اینه که وقتی شما صحبت از این سگانه ورودی، پردازش، خروجی میکنید، برای اینی که میخواییم ببینیم این دستگاه محاسباتی که در انسان مثل یه فانکشن دقیقا داره کار میکنه، مثل یه تابع، برای اینکه من یه خروجی مشخصی ازش بگیرم باید چی بهش بدم؟ ما اگر قرار باشه از دو نفر، حالا فرض کنید دو تا تابع، چون دو تا ذهن با دو تا استدلال مختلف، میخواید یه کاری کنید، هر دو برسن به ده. حالا شما حساب کنید انتا تابع دارید، همینجور برید پایین، هر کدوم از اینا با یه ضابطه کار میکنن، ولی شما از همش میخوای خروجی ده بگیرید. این اون کار سختیه که توی حوزه شناخت نیست و فرق کاغنیتیو سایبرنتیک با کاغنیتیو ساینس همینجاست. مثلا اف ایکس شما با این معادله کار میکنه، هر ایکسی رو بگیره به علاوه یه سه میکنه، به عنوان خروجی میده بیرون. یک بار این جزء جامعه مخاطب شماست، یک بار جی ایکس که هر چیزی رو ضرب در دو میکنه مخاطب شماست. برای اینکه شما در خروجی یکسان به هر دو از هر دو ده بگیرید، باید به اولی اصلا هفت بدید، به دومی باید پنج بدید، هر چیز دیگه هم میتونید در نظر بگیرید. اگر کاملا کمی و فرمولش کردن دقیقا برای اینکه درک بکنید. الان شما که اینجا هستید، برای اینکه همتون یه کار مشخص بخواد به عنوان خروجی ازتون در بیاد، یک فکر مشخص رو شما بخواید بست بدید، هر کدوم شما مسائل رو یه جوری میبینید، کاملا از سوالاتی هم که میپرسید مشخصه. چه جوری باید به همتون اطلاعات داد؟ زمان با هم مرتبطید، تفکیکی وجود نداره. شما وقتی میگید یک کشور اکثریتش بیاد یک کاری رو انجام بده، یعنی باید گروه بندی های محاسباتی رو تو اون کشور بشناسید. فلان طیف اینجوری فکر میکنه، یه طیف دیگه اینجوری، یه طیف دیگه به نحو دیگه‌ای. من برای اینکه به این اقدام مشخص برسم، این طیف باید این رو انجام بده، باید به این طیف چجوری اطلاعات بدم؟ پس این قضیه به این سادگی هم که ما اینجا نظری سر کلاس فقط شروع میکنیم صحبت کردن از سایبرنتیک نیست. و این خروجی مطلوب برای این که به دست بیاد واقعا پیر میکنه. برای همین علوم محاسباتی برای همین شکل میگیره. علوم محاسباتی که تقریبا میشه گفت خبری ازش نیست تو کشور. و علوم محاسباتی اصلا کارش همینه. بشناس، فرموله کن که معلوم بشه برای یه فلان خروجی مشخص با چه ورودی داد. این اون جمله کلیدی ماست. این که وقتی شما صحبت از دانش شناخت میکنید، یعنی همین کاگنیتیو ساینسی که غلط بهش میگن علوم شناختی، اوج کار دانش شناخت اینه که بررسی کنه دستگاه محاسباتی پدیده‌های مدرک چجوری کار میکنه، یعنی الگوریتم رو کشف کنه. الگوریتم شناسی، الگوریتم شناسی هدف اصلی قایی و نهایی دانش شناخته. اما کاگنو سایبرنتیک با رویکردی که سایبرنتیک داره نمیره الگوریتم شناسی کنه، چون این قضیه خیلی سخته. شما بخواید این همه رو بشناسید، بعد زندن اینا ایستا که نیستن، ولو که یه پایداری دارن، ولی بالاخره پویاست. یعنی ممکنه شما الان شب بخوابی صبح پاشی کلن زیر رو نشده باشی، ولی 10 سال بعدت رو با امروزت قیاس بکنی خیلی از دینش ها و نگرش های خودت عوض شده. پس این جامعه دائم از نظر محاسباتی اون الگوریتم هاش در حال تغییر کردنه تا پویا هم هست. زمان شما هیچ وقت نمیتونی بگی که من الان همه رو شناختم، هیچ وقت هم نمیتونی بگی که تمام دسترسی های لازم از حسی که اطلاعات رو کجا بذارم رو دارم. با این سختی سایبرنتی که همه چیز رو تعیین میکنه با همون علت اطلاعات ماده انرژی، که اطلاعات ماده انرژی رو اصلا شکل میده، خلق میکنه، نه که فقط توصیف کنه، کنترلگره، میگه چرا میره به دنبال الگوریتم شناسی؟ الگوریتم سازی کن. برای چی میگی که این پردازشه اصالت داره؟ من اینو تایید میکنم، حالا ببینم این چجوری کار میکنه که به نسبت خروجی که میخوام بهش ورودی بدم. حالا تو باید که خروجی مشخص بگیری، اگر بیای همه اینا رو مثل هم بکنی یا حداقل نزدیک به هم بکنی راحت‌تر نیستی؟ الگوریتم سازی کن، اصلا توی این دستگاه محاسبات رو تو شکل بده، بگو هر چیزی رو، هر ایکسی رو به علاوه 3 کن، خروجی هم میخواد 10 باشه، به جامعه یه 7 میدی همه 10 بهت میدن. این کاری که کاگنو سایبرنتیک میکنه و این اون قسمتی که نداریمش، قفل شده. چون در دانش شناخت اصالت بر ماده و انرژیه. ببینید دانش شناخت ها بیسش اطلاعاته، ولی اصالتش با ماده انرژی، یعنی میگه اونی که هست به عنوان وضع موجود قبوله، حالا من میخوام ببینم به این چی بدم که در خروجی که خودش داره به عنوان وضع موجود اونی که من میخوام مطلوبم رو به اون خروجی بده. سایبرنتیک میگه چون اصالت با اطلاعات نه ماده انرژی، من اطلاعات رو تعریف میکنم، الگوریتمت اصالت نداره، من بهت میگم چه جوری فکر کن. لذا اتفاقی که میفته اینه، افرادی که مثلا میبینید، مثالی که میذارم خیلی مثال ساده ایه ها، ولی برای که ملموس بشه، افرادی که یه مدت تقریبا طولانی از یه رسانه مشخص همیشه مطالب مختلف رو میگیرن، دسترسشون به اون رسانه که قطع میشه از روات مثل همون رسانه فکر میکنن، چون سبک تحلیل کردن اطلاعات در اون رسانه نشسته رو ذهنشون. نمونه، کسانی که نسبت به همه چیز فقط بدبینن بدون دلیل، اصلا از یک جای به بعد در خصوص هر اتفاق خوبی هم با توهم توطئه صحبت میکنن، که همین الان تو کشور یه گروه این شکلی داریم. یعنی هر اتفاق مثبتی که میفته، ما نبودیم، یهود داره به ما آفر میده، اصلا چیزی غیر از این دستشون نیست. خب چرا؟ باشه، با چه مستعداتی؟ ما دیگه خودمون ته خط این حرفاییم دیگه، از بی سی بگیر تا خود سایبرنتیک که ما رو همه رو میشناسیم، ولی کیلویی که نباید حرف زد. خب رو چه حسابی؟ اصلا غیر از این نمیتونه فکر بکنه. کلا الگوریتمش این شکلی کار میکنه، فقط سطحی نگری بدون عمق. از این سمت یه گروهی داریم که هر اتفاقی بیفته توجیه میکنن. بذار این مسائل این شکلیه که شما میبینید، دقیقا تفاوت کاگنو سایبرنتیک از کاگنیتیو ساینس، یعنی الگوریتم سازی کن به جایی که بری الگوریتم شناسی کنی و بخوای خودتو با اون مصیبت ها در بیاری. پس این هرمی که در طول جلسه توضیح داده شده، حالا شما یک بار جلو چشم میبینید. اگر شناخت مسئله اصلی باشه به عنوان یه متغیر کنترل، که وقتی میاد در سایبرنتیک از این کاگنیتیو سایبرنتیک در میاد، شناخت مبتنی بر اطلاعاته، یعنی اطلاعاته که شناخت رو تغذیه میکنه. پس مادامی که شما سایبرنتیک رو نشناسید، اصلا نمیتونید در مورد شناخت صحبت بکنید. این غفلتی که شما تو کشور میبینید نسبت به هویت شناخت رخ داده، متأثر از غفلتی است که نسبت به دانش سایبرنتیک رخ داده. و از این با چی در بیاریم؟ جهان بینی که از این در میاد. برای همین ما اگر بخوایم حالا بیایم اون 4 تا گامی که اول جلسه معرفی کردیم براش تعریف بدیم، ما برای هر کدوم به صورت مختصر این رو میگیم. گام 1، مفهوم شناخت یعنی چی؟ حالا میخوایم تعریف کارکردی جزئی بدیم کوتاه. شناخت شکلگیری جهان بینی پدیده مدرکه، هر چیزی غیر از این رو بذارید کنار. حالا یه اشاره کوتاهی میکنم که چیا داریم توی ادبیات فارسی، یعنی در قیاس میبینید که اصلا واقعا بلازه وزنی وزنی وجود نداره. که بخوایم بگیم میپذیریمشون. اگر بود که اصلا سمت این تبیین مستقل خودمون نمیرفتیم. شناخت در حوزه مفهوم یعنی چی؟ شکل‌گیری جهان‌بینی پدیده مدرک. دنیا رو چطور ببینه؟ این رو من دارم. وقتی در موردش صحبت میکنم با عنوان شناخت ازش حرف میزنم. خب حالا یه دانشی میخواد. چجوری نه انجام بدیم؟ دانش شناختی، کاگنیتیو ساینس. دانش شکل دادن به جهان بینی پدیده مدرک اونطور که مد نظر شماست. دانش شناخته. منتها اینجا وجه ممیزه با تعریفی که داشتیم. اگر بر اساس دستگاه محاسباتی ذهنی خودش رفتید این شکل دادن رو انجام دادید، کاگنیتیو ساینس. اگر براش خود اون دستگاه رو هم تعریف کردید بهش دادید، کاگنی سایبرنتیکه. این وجه ممیزیتون باشه. سه، حالا به نسبت این کنترله، پس به شما قدرت میده. اونم یکی از عمیق ترین حوزه های قدرته. من بدون تعارف میتونم بگم عمیق ترین حوزه قدرته نسبت به انسان. بحث شناخت اگر شد کنترل بکنید دیگه عمیق ترین حالت. خب این دقیقاً قدرت شناختی. مثلا شما میگید قدرت موشکی، بالاخره با همه که ماها هیچ کدوم تو این زمینه تخصصی نداریم ولی میدونیم قدرت موشکی یعنی چی، یه درک عمومی داریم. ولی کسایی که در مورد مباحث شناختی کتاب نوشتن خودشون قدرت شناختی رو تعریف نکردن. اصلا همه اینا که چی؟ یعنی حالا ما باید به چی برسیم که بتونیم یه قدرت شناختی باشیم؟ یا جنگ شناختی شده چه جوری باید باهاش مقابله کنیم؟ خب این قدرت است دیگه. تعریفش میشه این که بتونید جهان بینی مد نظر خودتون رو به دیگران تحمیل کنید. منتها در این تحمیل بحث روش مهمه. اگه تحمیل به سبک سایبرنتیک باشه کلا غلطه. یعنی این قدرت باطله. چون دقیقاً همون حرکت اقواگونه که سایبرنتیک رقم میزنه تو همون فضا است. ولی اگر شما از مسیر تبیین رفتید، مشخص کردید و فرد اراده فهم و ادراکش ازش سلب نشد و در یه بحث منطقی به نتیجه رسید که کدوم رو انتخاب بکنه، این اونیه که ما قبولش داریم. یعنی شناخت شکل بگیره از طریق تبلیغ، بحث ابلاغی که وجود داره، نه از طریق تحمیل نرم. و نهایتا وقتی میگید منازعات شناختی، دقیقا به این معنیه. بازیگران مختلفی به این قدرت رسیدن، حالا هر کسی با نگاه خودش، با جهان‌بینی خودش، با متدهای خودش، منتها اینا با هم تعارض منافع دارن. اگر سابقا این تعارض منافع یه جایی مثل میدان جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی خودشون نشون میداد، امروز در میدان جنگ شناختی خودشون نشون میده. دقیقا به این معنا که هر سمتی ضمن اینکه تلاش میکنه جهان بینی خودش رو به ملت سمت مقابل تحمیل کنه، داره پدافند میکنه نسبت به اینکه جهان بینی سمت مقابل بر مردم خودش بشینه. لذا همینجا شما وقتی از این منظر بررسی کنید کنش و واکنش های همین قضایای 15 مهر به این سمت سر موضوع فلسطین، تفاوت بزرگی که میبینید اینه که این اولین میدان جنگ نظامی گسترده ایه که اتفاقات توش یک دو اخباری که ازش میاد بیرون رو جنگ شناختی سوار شده. مثال سادهش رو بهتون بگم، جنگ 33 روزه با حزب الله بود، 22 روزه با جهاد اسلامی بود و همین حماس، بعد یه جنگ 8 روزه بود اونم باز تو غزه، بعد یه جنگ 51 روزه بود. اینا ترتیب 4 تا جنگ سابقه. اینا رو اگر برید قیاس بکنید این شکلی بود اخبارش، هر چیزی که رخ میداد همون میومد بیرون پخش میشد. یعنی مثلا اگر امروز 33 روزه هم شاید دیگه، مثلا امروز دو تا مرکاوا میخورد، دقیقاً تو اخبار جهانی میومد دو دستگاه مرکاوای ارتش اسرائیل منهدم شده. ولی الان اصلا اخباری که دریافت میکنه با میدان یکی نیست. اصلا حالا اینکه از کجا بفهمیم میدان چه خبری که بعد بفهمیم اخبار باش انطباق داره یا نه، دیگه این همه خودش بحثایی داره که چجوری باید از رسانه اطلاعات رو در آورد. اصلا از کجا در بیاریم، به چه صورته، آیا مرجعی وجود داره که فقط از اون بگیری کارت راحت شه؟ اصلا اصل تک مرجعی دیگه الان تمامه، ما الان تو عصر چند مرجعی هستیم. شما باید برایند بگیرید بین رفرنس های مختلف ببینید چه خبره و بعدم بالاخره باید به هویت و اون نگاه پایه بسنجید. یهویی چرخش عجیب غریب، هیچ بازیگر این کارو نمیکنه چون با یه شناختی اومده به این نقطه رسیده. یعنی این تفکر شاید اولش یه تفکر جذاب باشه، بگید ای چه چیز بدیعی بود، ولی یک کم که بهش فکر بکنید میبینید این اوج حماقته که یک سیستمی بیاد پراکسی هایی برای خودش تعریف کنه که باهاش امنیت خودش رو ببره بالا و جنگ رو دور از سرزمین خودش نگه داره، بعد دقیقاً جایی که جنگ رخ میده بره سر همون پراکسی معامله کنه که یه شبکه بسته شه. این دقیقاً به خاطر نشناختن فضاست. یعنی دیگه اینجا تو این قبیل حرفایی که زده میشه واقعا عقبه عدم شناخت فرد داره نشون داده میشه. خب پس این همه هزینه، یعنی شما بابت این گروه های نیابتی توی منطقه یه دور تحریم شدید با عنوان حمایت از تروریسم، بعد الان شما خودت اومدی هنوز هیچی نشده ولش کردی، خواهی قرار بود اصلا این کار نکنی، چرا ایجاد کردی؟ همینقدر دو تا چهارتای ساده که الان که فصل برداشته کاشتی دهه 60 و 30 سال داشت، حالا که به برداشت رسیدی میری کل بار رو میدی سر یه شبکه، اون شبکه اصلا از مرجعت افتاده، چرا هادی کارو بکنی؟ ولی میدونین همین ادبیات چون نیست یه همچین حرفایی زده میشه. لذا اگر که مثلا صحبت از مسئله تبیین داره توی جامعه صورت میگیره، که خود تبیین الان نیاز به تبیین داره، یعنی چی؟ اگر صحبت از تبیین داره صورت میگیره دقیقاً به این معناست: یک، اراده اختیاری فهم و ادراک مخاطب رو اولا سلب نکنید. اگر حرفش مغایره حرف شماست بهش برچسب نزنید، از برچسبای ایدئولوژیک تا ضد علم و اینجور موارد بذار طرف به نتیجه برسه، فرصت بهش بده. این اگر خوب به نتیجه برسه دیگه تو نمیخواد بالا سرش باشی، خودش چون مستقل به نتیجه رسیده میشه بست دهنده همون نگاه، یا حداقل دیگه خودش ایمنه از اینکه بخواد حملات شناختی بعدی رو بپذیره. نکته دوم، استدلال رو باید به صورت جامع در نظر بگیرید. تکبودی امروز به هر مسئله‌ای که توی این عصر به خاطر کار کردن اطلاعات همه چیز به هم وصله و پیوسته است و چند بودیه، حتما اگر کار رو غلط نکنه به شدت ناقص میکنه. و نهایتا این که بذارید اگر چیزی دارید به فردی میگید علتش رو بدونه، نگو چون من متخصصم باید بپذیری، توضیح بده. اگر دیدی نمیتونی قانعش کنی برو مطالعه کن، برو براش اسناد بیار، ولی اینکه شما سالهاست تو اون زمینه اون تازه داره میشنوه، بالاخره همه چیز رو همه کس داند. اگر این سه تا مراعات بشه و شما فکر کنید این سه تا بیا تو رسانه ملی بشه مبنای تولید محتوا، فیلم، انیمیشن، برنامه فان، هر چی که تولید می‌کنی، برنامه علمی، این سه تا رو توش داشته باش، فرصت فکر مخاطب رو نگیر، مستدل باشه اون قضیه‌ای که داری و موضوع رو جامع بررسی کن، اگر این اتفاق بیفته خواهید دید که همین رسانه ملی مرجعیتش از 90% میره بالاتر، چون ذات موجود مدرکه که میخواد بره یه جایی که لقمه آماده رو ازش بگیره، خیالش هم راحت باشه که این حله. و شما وقتی یه همچین چیزی رو بدید قضیه مشخصه، چون فرصت نشد دیگه بینا از روی این موارد بخشای مربوطه رو بخونم، فقط معرفی کنم. اولین جایی که ما مسئله شناخت رو میبینیم خود کتاب وینر. حالا کتاب وینر، این استفاده انسانی از انسان‌ها که نسخه سایبرنتیک و جامعه، همون اول وینر تعیین تکلیف میکنه که اصلا همه این بحثا با رویکرد شناختی، اگر کتاب رو بخونید یعنی چی. جمله جالبی که میاره اینه، میگه بررسی پیام‌ها به عنوان وسیله برای مهار کردن، بعد خود مترجم پایینش نوشته مهار ترجمه کنترله، یعنی اصلا صحبت سر مدیریت پیام اطلاعات به عنوان وسیله برای مهار کردن، که چی رو بخوایم باش مهار بکنیم؟ ماشین آلات، جامعه، ماشین‌های حسابگر، همین پردازشگرها، محاسبات که تو شناخته، وسایل خودکار، تراوشات فکری، حیطه روانشناسی، دستگاه عصبی، نوروسایبرنتیک تو خود کتاب وینر بناش اومده، سیستم عصبی دیگه کاری بکنیم اون پالسی که ما می‌خوایم به مغز بده، نه اونی که هست. نگرهی نوین و آزمایشی درباره روش‌های علمی رو نیز در بر دارد. همه این موارد رو از طریق پیام میتونیم مهار بکنیم، مبانی علمی هم داره روش هم آزمایش شده. حالا کتاب وینر رو اگر بخونید، که من توصیه میکنم حداقل در کتاب‌های وینر این کتابش رو بخونید، چون خودش داره خیلی صریح رویکرد کنترل جامعه رو میگه. اگر این مبناست بیاین تو کتاب‌های دیگه نگاه کنید، این کامل‌ترین کتابی که من تو حوزه شناخت دیدم به زبان فارسی، جنگ شناختی، بعد پنجم جنگ، دکتر حسین محمدی نجم، کتاب مال سال 93، 9 سال پیش. انصافا جامع دیده و خیلی از مواردی که متاسفانه جاهای دیگه وجود نداره رو اینجا دیده، تعاریف مختلفی که آورده صفحه 48 و 49، اصلا اومده روی ذهن کار کرده که شناخت استعاره ذهنه، شناخت یک مفهومیه که از داخله و ارتباطش رو خیلی خوب با فضای سایبر در آورده. مثلا اینجا شکوفایی فناوری اطلاعات و رایانه و برتری مطلق کشورهای توسعه یافته در این حیطه سبب ایجاد الگویی برای توسعه شناخت از منظر فنی شده. رابطه رو خیلی قشنگ دیده، که جریان آزاد اطلاعات را ثابت و به سوخت و انرژی محرک این شناخت تبدیل کرده. این کتاب رو من اگه خواستید معنای فارسی رو بخونید، این کتاب رو بهتون توصیه میکنم. ما بقیه منابع رو از جنبه‌ای که ببینید ناقص بررسی کردن آورده بودم که خب دیگه الان فرصتش نشد. فقط عنوان‌ها، علوم شناختی در جنگ شناختی، آقای محمد جوانی، از کتابای خیلی معروف این حوزه است، منتها فقط اومده حوزه جنگ شناختی رو دیده، دانشش نیست، قدرتش نیست، مفهوم که اصلا نیست، تعریفش هم از پنسیلوانیا گرفته. اما اول تو صفحه 10 این کتاب هم مثلا نفر بعدی آقای محمد حسین قربانی زواره، اینم از افراد مطرح حوزه شناختی کشوره، بیشتر هم ترجمه میکنه تا تألیف. دوباره اصلا به عنوان کتاب جنگ شناختی، حمله به واقعیت و اندیشه، اشکال اون همینه، از حوزه جنگش شروع کردن. اگه سوالی هست من هستم خدمت.